سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایب 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای جیم با هوشیاری 46 سال از کشور امریکا می باشد. از ایشان دعوت می کنیم صحبت های خودشون رو شروع کنند. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران AA.org ذخیره خواهد شد. ارمغان جان، جلسه در اختیار شما سایتم.
سلام عرض می‌کنم، قربونت، خیلی ممنونم از خدمتت. سلام خدمت همگی ارمغان عمل کنی. Hello sir, this is Megan again and welcome to our meeting. The floor is yours, please.
Hi, my name is Jim and I'm an alcoholic and my sobriety date is May 1st, 1977 and my home group is Lakeville, Connecticut. And what else can I say?
Thank you, sir. Okay. That's good. Thank you. Salam, my name is Jim. Has I'm an alcoholic. I'm. Date of my birth is May 1977. And I have a group of Canadian friends. Yes, sir.
Okay. So thank you very much for inviting me to speak today. It's always a pleasure to speak to other alcoholics.
خیلی ممنون که من امروز دعوت کردیم برای صحبت کردن. همیشه دلپذیره که با الکلی‌های دیگه صحبت کنیم.
No matter where we are, we all share the same problem and we all share the same solution.
مهم نیست که کجا باشیم، ما همیشه راجع به مشکل مشترکمون حرف می‌زنیم و همیشه راجع به راه حل مشترکمون صحبت می‌کنیم.
I particularly like speaking to people in Iran because I've been there on two visits and I love your people and I love your country and I love your food.
Thank you so much. خب من خیلی خوشحالم که حالا تو ایران توی در واقع سخنران یه جلسه ایرانی هستم، چون که من دو بار اومدم تو ایران. کشورتون رو خیلی دوست دارم، مردمتون رو خیلی دوست دارم و عاشق غذاتون هستم.
Okay. I got sober when I was 29 years old. I was alcohol had actually beaten me to a desperate state.
و من در 29 سالگی هوشیار شدم و الکل منو به یک سرزمین دهشتناک انداخت.
Okay. It affected me physically, mentally, spiritually, and emotionally.
الکل و بیماری من رو به لحاظ جسمی، ذهنی، احساسی و روحانی تحت تاثیر قرار داد.
Physically, I had never actually gone to a doctor after I left my parents' home. And I suffered from many different illnesses. I weighed 135 pounds and I was 6'1".
من در مورد جنبه جسمانیش بگم که من وقتی که خونه پدر مادرم رو ترک کردم پر از درد و مرض و بیماری بودم، ولی به پزشک مراجعه نمی کردم. وزن کم و قد خیلی بلندی داشتم.
Also, I had not gone to a dentist from the time that I was 19 years old. So at 29, my teeth were in very bad shape.
و ضمناً من اصلا به دندان پزشکم مراجعه نمی کردم و از 19 سالگی تا 29 سالگی دیگه دندانای من به وضع فجیع در اومده بود.
Mentally, I didn't know how bad off I was until I got sober.
به لحاظ ذهنی من اصلا متوجه نبودم که چقدر افتضاح هستم تا زمانی که تازه هوشیار شدم.
I would take risks with my life. I would take risks with my health. I would take risks with my relationships that without doing any planning, any thinking at all, I just lived impulsively.
من در مورد همه قسمت‌های زندگیم ریسک می‌کردم و بی‌ملاحظه در واقع رفتار می‌کردم. ریسک می‌کردم تو روابطم، ریسک می‌کردم توی زندگیم، ریسک می‌کردم توی سلامتی و من در واقع بدون هیچ فکری فقط با همون عدم سلامت عقل وضعیت خودم رو همش خرابتر میکردم.
It wasn't until I really listened to the second step that I realized that I was actually insane.
من این روند ادامه داشت تا اینکه من قدم دو رو به گوشم خورد و اینی که من اساساً بدون سلامت عقل و دیوانه بودم.
I had many mental ways of thinking that were not rational. They were not respectful of other people, that really interfered with my making a living and having a good social life.
من افکارم و به لحاظ ذهنی به گونه‌ای بودم که مدام تو ذهنم جنگ و بی احترامی نسبت به دیگران داشتم، یعنی حس نفرت، یعنی فکر نفرت و فکر بی احترامی نسبت به آدم‌های دیگه داشتم که این روابط من رو قطعا به مخاطره انداخته بود.
My pattern was to go to work, and after work I would go to the bars to drink. I would go from the bars to after hour clubs to dance. And then I would go home. But I would, in between each one of those places, I would use some drugs. And then when I got to those places, I would drink alcohol.
زندگی من، الگوی زندگی من، در واقع شیوه زندگی من اینجوری بود که میرفتم سر کار، بعدش میرفتم، بعد از کار میرفتم به یه بار. بعد که تو بار مشروب میخوردم، اونجا که بسته میشد این وسط ها مواد مصرف میکردم، دوباره میرفتم به اون بارهایی که بعد از ساعت تعطیلی باز بودن، اونجا هم در حد مرگ مشروب میروشیدم و تو این فاصله که از یه جا برم یه جا دیگه مواد مصرف میکردم.
I drank every day and I used drugs every day for 7 years.
من هر روز مواد و هر روز الکل مصرف میکردم برای 7 سال.
I would quit jobs before I had another job, and I would make decisions based on being able to go to the bars and go to the clubs.
من قبل از اینکه یه کار دیگه ای پیدا بکنم خودم استعفا میدادم و این وسط این که دالا یه کار دیگه پیدا کنم میگفتم خب خوبه، با خیال راحت در واقع میرم به بارهای دیگه و اماکن مشروب خوری.
It was a very, very lonely life. I was really completely alone at the very end.
یک زندگی بسیار بسیار تنها و منزوی من داشتم و من تا آخرش همینجور در انزوا و تنهایی دست و پا می‌زدم.
Spiritually, I had no belief in a higher power.
و اما در مورد قسمت روحانی بیماری من هیچ باوری نسبت به نیروی برتر نداشتم.
I had a lot of resentment towards Christianity, which was my religion of birth, and so I fought against that in my early years.
من رنجش بسیاری داشتم از مذهبم که مسیحیت بود، که مذهب زمان تولدم بود، و من شروع کردم به مقابله با مذهب خودم.
But through time, through AA, I realized that I was not the higher power, that there was a power greater than I am. And that's all I needed to know, really.
خب بعد وقتی که رفتم توی AA کم کم متوجه شدم که من نیروی برتر نیستم و یک نیروی برتری وجود داره و این تمام چیزی بود که من باید میفهمیدم.
Emotionally, I had the emotions of a rock.
و اما در مورد احساسات، من به لحاظ احساسی مثل یک صخره بودم، مثل یک تیکه سنگ بودم.
And I never reacted or responded maturely to other people's emotions or took other people's emotions into consideration.
و من هرگز واکنش‌های بالغانه نسبت به آدم‌ها نشون نمی‌دادم.
So at 29 I surrendered to AA.
خب بس در 29 سالگی من تسلیم AA شدم.
It was the best thing I have ever done in my life.
و این بهترین کاری بود که تو کل زندگیم انجام دادم.
It gave me a new life.
به من یک زندگی جدید هدیه کرد.
At first I was very asocial. I wouldn't talk to anybody. I would hide in the corner of the room.
در ابتدا من خیلی ضد اجتماع، یعنی غیر اجتماعی بودم و یه گوشه میتینگ هم جلسه میشستم، اصلا با کسی صحبت نمیکردم.
But I could read the slogans on the wall, and it was those slogans that brought me first to the program of AA, the tools of AA.
اما روی در و دیوارها این شعارهای انجمن رو میخوندم، همین نوشته های انجمن رو میخوندم و کم کم اونا منو آورد توی انجمن.
The first slogan that I used as a tool was one day at a time. That became the most important slogan to me in my early sobriety. Was not to drink and not to use drugs one day at a time. And sometimes it was 10 minutes at a time.
آقا حاتف میشه بفرمایی سلوگن همون شعار میشه یا چیز دیگه لطفا؟
بله درسته.
یکی از این شعارها که خیلی به من کمک کرد فقط برای امروز بودش و به من کمک کرد که من فقط برای امروز مواد مصرف نکنم یا الکل ننوشم و گاهی برای من 10 دقیقه برای امروز بود. Yes sir please.
As I said, I wasn't working at the time, so I went to many meetings every day, each day.
خب از جایی که گفتم، همونجوری که گفتم، من اون موقع کار نمی‌کردم، بیکار بودم و برای همین هر روز همه جا می‌رفتم جلسه.
I was determined not to use drugs and I was determined not to drink.
و من در واقع تبدیل شده بودم به آدمی که میتونستم حالا مشروب نخورم و مواد مصرف نکنم تو همون تایم که میرفتم جلسات مختلف.
The other slogan that became very important to me in the beginning was easy does it. It was very important because I would get very upset about things and I had to remember to just take it easy.
یه شعار دیگه که خیلی به من کمک کرد این که آسان بگیرید. من خیلی به من کمک کرد چون من همش ناراحت و افسرده این بودم که نمیتونستم یه کارهایی رو احساس ناتوانی برای انجام کارها میکردم و وقتی من این شعار گفتش که آسون بگیر به من کمک کردش که یه کمی آسونگیر باشم تو انجام کار، فقط انجامش بدم.
And to remember that my primary purpose was to stay sober one day at a time.
و یه چیز دیگه که به من یاد داد این بودش که هدف ابتدایی من اینه که من فقط برای یک روز پاک و هوشیار بمونم. ضمن تو اولین شعارشون که گفتش که رو دیوار نمیشون فقط برای امروز، گفتن این شعارها به من ابزار انجمن رو کم کم معرفی کردن. الان یاد آمد. Yes, please.
Another slogan that was very important to me in the beginning was to keep it simple. It was very difficult because my mind would just keep going and going and going and going, and I had to quiet my mind.
یه شعار دیگه که خیلی به من کمک کرد این بودش که ساده بگیریم. و به خاطر اینکه مغز من همجوری تون 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 تو فقط میخواست هی فعالیت کنه، میخواست کارهای پیچیده انجام بده. و این یکی از شعارهایی که من کمک کرد ساده گرفتن و استفاده به سادگی استفاده کردن از ابزار انجامم بود.
I would repeat in my mind the serenity prayer over and over and over again until it became a part of me.
من دعای آرامش رو مدام 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 تو ذهنم تکرار می‌کردم که کم کم شد جزئی و از وجود من.
I would have to ask myself, is this something I can do something about or not?
این دعای آرامشه به من یاد داد که از خودم سوال بکنم که من میتونم در این مورد کاری انجام بدم یا نمیتونم.
And the serenity prayer has been very important to me throughout my sobriety.
Excuse me, would you please repeat that? I didn't understand.
Sure. The serenity prayer has been very important to me throughout my sobriety.
Yes. و دعای آرامش یک موضوع خیلی مهمی در درباره هوشیاری من شد، تبدیل شد.
So already I started to have a spiritual life.
بنابراین من زندگی روحانی شروع شده بود.
And the slogan that brought me to the first part of the physical, having a healthy physical life, was first things first. Doing things first things first.
من این اصطلاح رو نمیدونم، یعنی که اولویت بندی کنیم.
آره فکر کنم آره، یعنی کارهای مثلا مهمتر اولی همچین چیزی.
و در مورد جنبه جسمی من یک شعار دیگه این بودش که فکر میکنم یعنی اولویت بندی کنیم، یعنی که کارهایی که باید انجام بدیم و همون اول انجام بدیم، به تعویق نندازیم کارها رو به نظرم. Yes, sir.
So one of the first things I did was go to a doctor and to see about my physical problems. And then I went to a dentist to see about my dental problems. And then I went to a therapist to see about my mental problems. These were all big problems that I had from alcohol and drugs.
خب پس بنابراین من باید میرفتم دکتر برای مشکلات جسمی، بعد میرفتم به دندونپزشک برای درست کردن دندونام، بعد میرفتم با یک تراپیست و مشاور صحبت کنم به خاطر مشکلات ذهنی، و اینها محصول این مشکلات محصول استفاده من از مواد و مشروب برای سالیان سال بود. Yes, please, sir.
And then I started to listen to people in the program and I started to share.
بعد من کم کم شروع کردم به گوش دادن به آدمای مختلف توی جلسه و بعد شروع کردم کم کم خودم به مشارکت کردم.
I got a sponsor who taught me to share from my heart.
یک راهنما پیدا کردم که به من آموخت که از اعماق قلبم مشارکت کنم.
And to share to help myself.
و مشارکت کنم که به خودم کمک کنم.
That way people could identify or not identify with me, but I was going to AA and the meetings for the right reasons.
خب وقتی من از خودم قرار بود مشارکت بکنم از وجود خودم، بعضی آدم ها با من احساس مشابهت میکردن و بعضی آدم ها با من احساس مشابهت نمیکردن. بنابراین من ولی برای یک هدف، برای یک دلیل درست رفته بودم توی انجمن، برای اینکه خودم مشارکت بکنم و از یعنی صادقانه از اعماق قلبم مشارکت کنم رفته بودم توی جلسات.
And instead of being self-absorbed, I started to listen to other people, actually listen to them.
و من به جای که همش مشغول خودم باشم، شروع کردم به گوش دادن یعنی مشغولیتم برای خودم باشه، فقط شروع کردم به گوش دادن به افراد، به آدم ها شروع کردم گوش دادن.
And that's when the slogan live and let live helped me to accept other people just as they are, the same way I wanted them to accept me just as I am.
و یه شعار دیگه اینه که زندگی کن و بگذار زندگی کنم به من اینو یاد داد که همونجوری که تو دوست داری به طریقه خود زندگی کنی، بپذیر که دوست دارن دیگران هم به طریقه خودشون زندگی بکنن و کم کم یعنی دیگران هم یاد میگیرن تو رو بپذیرن همجوری تو میخوای زندگی کنی وقتی تو میپذیری.
It took most of the drama out of the meetings, but I could appreciate other people's drama and it wasn't mine.
خیلی وقتا یه مسائل غم انگیزی شنیده میشد توی جلسات و من بعضی موقع پیش خودم فکر میکردم که خوبه که اینا ولی مشکلات من نبوده.
So those slogans really got me sober and really gave me a firm foundation in the program. But they're just as important to me today as they were back then.
و این شعارها به من زیربنای هوشیاری من شد و زیربنای استفاده من از ابزار انجمن شد و به من برای هوشیاری کمک کرد، زیربناش شد. و اینی که جالبش اینه که امروز هم اینا در واقع برگشته تو زندگی من و امروز همین شعارها به من کمک میکنه.
AA has given me an entirely new life and a whole new toolbox to live my life.
AA یک زندگی جدید به من داده و یک جعبه ابزار به من داده که این جعبه ابزار طریقه زندگی جدید و جدید طریقه جدید زندگی کردن رو برای من فراهم میکنه.
Those tools are, as I said, just as important now as they were in the beginning, but I have to apply them to other things in my life today that were not in my life when I was using alcohol and drugs.
خب همونجوری که گفتم این ابزارها همون شعارها همون اهمیتی رو امروز دارن که در ابتدای ورود من به انجمن داشتن و حالا من باید این ابزارها رو اضافه میکردم به قسمتهای جدید زندگی. یه قسمتهای جدیدی تو زندگی من پیش اومد که اینا رو به دلیل استفاده از مواد مخدر و الکل من اصلا اینا رو نداشتم. حالا اینا جدیده تو زندگی من و من بعد از این ابزار به اینا اضافه کنم.
So they're in my toolbox and the other thing that's in my toolbox are the steps. At the end of the promises they say the program works if you work it. It doesn't work if you don't work it.
خب و تو جعبه ابزار من قدم ها هستش و در انتهای وعده ها گفته شده که برنامه کار میکنه اگر شما کارش کنید، اگر شما کار نکنید برنامه رو اونم برای شما کار نمیکنه.
I hear people sometimes who go out and drink and use drugs and they say the program doesn't work and I ask them what they do. They say they drank or drugged. Well, I said, well, you're not using the program, so it isn't the program that isn't working. It's you that isn't the working the program.
خیلی از افراد رو میبینم که میرن بیرون مصرف میکنن و میگن که برنامه واسه ما کار کرد و کار نکرد. بعد بهشون میگم که چرا ببخشید من گوشی رو خاموش کنم. بعد میگم که خب چرا مثلا میگم که خب چرا این برنامه چرا مثلا مصرف کردین و اینا، میگه به خاطر اینکه برنامه واسه ما کار میکنه. بعد من بهشون میگم نه تو کار نمیکنی برنامه رو، وگرنه برنامه کار میکنه.
The first step is to acknowledge that I have I'm powerless over alcohol and that my life had become unmanageable. That step was the foundation for my sobriety.
خب اولین قدم به من گفتش که تو در مقابل الکل یا مواد عاجز هستی و زندگیت غیر قابل اداره شو هستش و من این و این شد سنگ زیربنا و همون هم فونداسیون زیرساخت بهبودی و هوشیاری من.
But even more important, I use that every day, but then I can apply that same principle to other things in my life. Other things that I should not be doing that create consequences for me.
و اینو باید هر روز من اینا رو تو زندگی اضافه کنم و به کارشون بگیرم. برای چیزهای دیگر به غیر از هوشیاری و ترک مواد و الکل و اینا رو باید به قسمت‌های از زندگی اضافه باید بکنم که نباید انجامشون بدم. یعنی من یه کارایی رو نباید انتخاب کنم و نباید انجام بدم که باید از این قدم کمک بگیرم و اون کارا رو انجام ندم تو زندگی. این شکلی اضافه کنم این قدم رو.
So I must use that first step to surrender my behavior that has negative consequences.
ببخشید اون کارهایی که نباید انجام بدم رو این قدم رو بهش اضافه میکنم تا زندگیم دچار آشفتگی نشه. و I'm so sorry. Would you please? I feel maybe I'm going to translate it a bit not clear. Would you please make it a simple phrase? The last phrase you said, please, sir. Thank you.
Sure. I need to change negative behavior that has mm-hmm. negative consequences. For example, mm-hmm. if I eat too much, then I become fat. Mm-hmm. So I need to stop eating so much so that I won't become fat.
Mm-hmm. Okay, thank you. خب من باید یک تغییراتی تو رفتارم بدم. من باید یه چیزهایی رو تغییر بدم. اون رفتارهای منفی من باید تغییر بکنه و متوقف بشه و در عمل کردم من تغییر کنم. مثلا اگه من پرخوری میکنم و وزنم زیاده و چاق شدم، خب من باید اول پرخوریمو متوقف بکنم تا تغییر شروع بشه.
If I spend too much money, then I have problems with money. So I must budget my money. I have to surrender to reality. Mm-hmm. I can't have everything I want. I can have mm-hmm. many things I want, but I can't have everything I want.
Mm-hmm. اگر من مثلا دلخرجی میکنم، باید واقع بین باشم و اینو قبول بکنم که باید مدیریت کنم بودجه زندگیمو و باید اینو قبول بکنم که من میتونم خیلی چیزا رو که دلم میخواد داشته باشم، ولی نمیتونم همیشه هر چی دلم میخواد داشته باشم و باید واقع گرا باشم و مدیریت کنم بودجه زندگیمو.
So it is so the first step is a tool that I can use in my life in many many areas in my life.
پس دوباره برمیگردیم قدم یک ابزار خیلی کارآمده، چون میتونه در مورد هزار تا چیز تو زندگی من، موضوع تو زندگی من به کار برده بشه و کار کنه.
The second step is also a tool in my toolbox. Mm-hmm. You know, came to believe that a power greater than myself can restore me to sanity.
خب حالا قدم دومم یک ابزار خیلی خیلی مهم هستش توی جعب ابزار من. اینی که من متوجه شدم که سلامت عقل ندارم و یک نیروی برتر از من میتونه سلامت عقل رو به من بازگرداند.
So I have personal sober experience on how AA helped to restore me to sanity. I have personal experience, not something somebody told me.
پس من یک تجربه خود شخصی خودم دارم و تجربه واقعی خودمه، نه اینکه یه نفر دیگه یه تجربه رو به من داده باشه. من توی قدم تجربه شخصی خودم رو دارم.
As a result, I have the tool of confidence that AA will help to keep me sane.
من این توی قدم دو با استفاده از ابزار قدم دو من میتونم این حق و این حق برای من ایجاد میشه که ای میتونه از طریق قدم دو من رو به سلامت عقل من رو در سلامت عقل نگه داره.
AA is my higher power and I have confidence that I will have a good life if I don't drink, I don't drug, I go to meetings, I share.
AA نیروی برتر منه و من میتونم هوشیار بمونم و مشروب استفاده نکنم و مواد استفاده نکنم وقتی که میرم توی جلسات AA و وقتی که از ابزار AA استفاده میکنم.
The third step is also a tool in my toolbox. Made a decision to turn my life and my will over to a power greater than myself, as I understand it. So it's making a decision each day to go to a meeting, to talk to another person in AA, to use a step, use my toolbox, use what's in my toolbox to help solve the difficulties of life without using alcohol and drugs.
خب بعد دوباره یه ابزار خیلی مهمه دیگه قدم سه هستش که من تصمیم میگیرم هر روز اراده و زندگیمو به خداوند بسپارم و صبح بلند میشم تصمیم میگیرم که امروز به جلسه برم با یک نفر دیگه توی انجمن صحبت بکنم قدم ها رو به کار ببرم و یاد بگیرم که به جای سپردن زندگیم به الکل به عنوان راه حل زندگیمو بسپارم به مراقبت از نیروی برتر.
And step four and step five is taking a look at behavior, negative behavior patterns that I had established over my life. So I had to look at the resentments I had against other people and institutions and anything really.
و بعد قدم چهار و پنج که به من نشون میده اون الگوهای منفی زندگی من رو و تکراری و منفی زندگی من رو و رنجش های من رو از افراد از مؤسسات و از همه چیز از هر چیزی میتونستم من رنجش داشته باشم.
So when I have difficulties with other people or institutions, governments, whatever, I have to look and see what is my role in this.
حالا من اصلا هر جا که رنجش داشتم از آدم چه میدونم دولت از مؤسسه از هر چیزی حالا میخوام ببینم تو این قدم بدونم که حالا مشکل من چیه سهم من چیه وقتی رنجش دارم.
And so I have to look at how my behavior, what my behavior, what character defects or what behavior patterns I developed as a result of those resentments that may not be helpful to me.
خب من نگاه کنم و ببینم که اون الگوی تکراری من و اون سهم من که باعث گسترش این رنج شده که برای من هیچ نتیجه مفیدی نخواهد داشت اونا چی هستن.
I can be 10, 20 years sober and still telling the same old sad stories, but I haven't moved on. I haven't changed my life. I haven't changed the way I think.
من میتونم 20 سال 30 سال هوشیار باشم، تمیز باشم ولی هنوز داستانهای غم انگیزی رو تو زندگیم رقم بزنم. برای من اصلا تغییری نکردم که.
So then I need on the fifth step to talk to somebody else. And that's a very important step. Learning to share with other people my problems or my difficulties or my character flaws, my negative behavior patterns.
پس برای من نیاز دارم که با یه آدم دیگه حرف بزنم تو قدم پنج و این خیلی مهمه برای که من باید ببینه یعنی کمکم کنه که من بتونم ببینم قسمت های منفی زندگیم و نوع فکر کردنم و تو این الگوها رفتار تکراری تو این الگو یه نفر دیگه باید بشنوه و کمکم کنه در این مورد.
And so I in 6 and 7 is very, very important, because in 6 I take those negative behavior patterns I have identified and I ask myself, what is the antidote to those behavior patterns? Instead of being impatient, how can I be patient?
خب حالا قدم 6 هست که خیلی خیلی مهم هستش و قسمت های منفی منو نمایان میکنه و کمبود های منو که اگر من صبور نیستم و ناشکیبا هستم، حالا برم ببینم که اون کمبوده چیه که بتونم این عجول بودنم و پر کنم و جبران بکنم.
So I became willing to have God remove these characters or these characteristics through actually my own work on, let me start again. I have to become aware of positive behavior patterns to negate the negative behavior patterns. I have to find out, what can I do instead of these negative things? What can I do?
خب حالا من بعد از خداوند میخواستم که از نیروی برتر میخواستم که این نواقص منو، این قسمت های منفی منو ریموف کنه و تمیز کنه و ببره. حالا من باید آگاه میشدم و متوجه میشدم که چطوری به جای این کارهای منفی کارهای مثبت انجام بدم. من بعد یاد میگرفتم که به جای این الگوهای منفی الگوها و رفتارهای مثبت باید انجام بدم.
And in step 7 I have to be willing to use that antidote. I may know what I should do, but I might not be doing it. So I have to become willing to do it. I have to set the intention to be patient when I am being impatient.
خب حالا تو قدم 7 من باید تمایل پیدا میکردم که انجام بدم کار درسته رو، کار مثبته رو. من ممکنه بدونم که کار منفی چیه، کار مثبت چیه، ولی کار مثبته رو انجامش ندم. حالا من از خداوند باید تقاضا کنم و تمایل داشته باشم که اصلا من اون کار رو آخه انجام بدم.
And step 8's another tool in my toolbox. Basically, making a list of people I owe amends to. This is not an easy step. This is a very hard step, because it's like the first step. I have to admit that I wronged another person. I can't make up stories about what they did and somebody else did. I have to admit my role. Not easy.
حالا قدم 8 و 9 خیلی سخته، چون که من دیگه نمیتونستم داستان سرایی کنم که حالا اونا با من اینجوری کردن اونجوری کردن و چه میدونم این بلاها سر من آوردن. من باید میدیدم و میدونستم که من چه کاری با آدم ها کردم و چه خسارتی بهشون زدم و حالا اونا در لیست در معرض رفتارهای منفی من قرار گرفتن بودن و اصلا آسون نیست.
And then number 9 is the tool of actually making amends when it doesn't hurt the other person or when it doesn't hurt me. It doesn't need to be done all at once. It's over a lifetime.
و بعدش این قدم 8 و 9 هم بازم از ابزارهای خیلی مهمه، جعبه ابزار منه. بعد حالا تو قدم 9 من باید برم اون صدماتی که به دیگران زدم رو جبران کنم و به شرط اینکه به خودم صدمه دوباره وارد نشه. معنیش اینه که من خیلی کارا رو، خیلی جبران رو نمیتونم انجام بدم و این پرونده جبران خسارت برای همه عمر بازه.
Step 10 is a great tool. It's one of my favorite tools in my toolbox and I use it every day. And that is to review my day and see what I did well and what I didn't do so well. And it's really getting to know myself. That's what the steps are anyway. It's just getting to know who Jim is.
Mm-hmm. بعد قدم ده من خیلی دوستش دارم، یه ابزار خوبیه تو جبه ابزارم و خیلی هم مهمه بر من. و اینی که من در طول روز وقتی شب میخوام بنویسم ترازم و قدم ده یادم بمونه که توجه کنم ببینم چه کارهای خوب انجام دادم، چه کارهای زیادم خوب انجام ندادم. و اینی که جیم رو بشناسم، من خودم رو تو قدم ده هر روز بیشتر میشناسم.
And learning to accept myself just as I am. Mm-hmm. Unconditional love.
من خودم رو تو این قدم میپذیرم هر آنچه که هستم. یک عشق بلا شرط.
The 11th step is magic. The 11th step is magic. For me, I already mentioned the serenity prayer. It teaches me how to be in the world. Mm-hmm. The prayer of Saint Francis teaches me how to be with other people. Mm-hmm. It's a way to aspire to be with other people. Mm-hmm. And then I meditate every day. I meditate in the morning for 30 minutes. And meditation has taught me how to just be with myself and to be fine with myself mm-hmm. and to stop those crazy thoughts.
Mm-hmm. Great. خب و قدم 11 جادوه، مثلا یعنی کلن سحره، یه ابزار جادوییه واقعا برای ما، به خاطر اینکه توی قدم 11 به من کمک میکنه که چطوری توی قدم، همونجور که اول گفتم، دعای آرامش به من کمک میکنه که چی کار باید بکنم در موقعیت های زندگی. دعای سان فرانسیس به من کمک میکنه که با بقیه چه رفتاری داشته باشم. و من مدیتیشن میکنم هر روز برای 30 دقیقه صبحا، و مدیتیشن به من این امکان رو میده که با خودم چطوری کنار میام و با خودم چطوری در خلوت باشم، یعنی در جوار خودم در امنیت و آرامش باشم. و در قدم 11 به من
And then the 12th step is the great tool. It's going to Tehran when somebody asks you to speak. Whenever anyone asks you to speak, you go. When every day I go to a meeting, every day I talk to one of my friends. They happen to be an AA. They're the best people in the world, and they're everywhere in the world. And we don't have to let politics or anything interfere with our good friendships.
و آخر قدم 11 این که به من یاد میده که من چطوری جام کجا باشه توی دنیا و چی کار کنم. و تو قدم 12 هم که به من هر جا میگم برو صحبت کن میگم باشه، میگم برو تو تهرانه هی صحبت کن میگم باشه. و تو ای و یه افراد ای همه جا هستن، و اینی که من بخوام خارج از سیاست، خارج از هر در واقع مشکل که به ما ربطی نداره، من کارم انجام میدم و پیام رسانی رو میکنم و میام صحبت میکنم.
So thank you very much. I think that's it for me. Thank you very much for letting me share. And I've really enjoyed seeing everybody in their homes. The last time I did this, it was a blank screen. And it's so nice to see everybody's face and everybody in their own home.
Thank you so much. خب خیلی خوشحالم که این دفعه یک کلمه دوربینا باز هستش و همه رو تو خونتون دارم میبینم. این که تو خونه هاتون هستین، خوشحالم که میبینم اتون که تو خونه هستین. و دفعه پیش همه فقط صفحات سیاه بودش و اینا. Thank you so much. I really appreciate it. It was great, full of messages for me, of course. And God bless you and your family. Thank you. Thank you. I appreciate it.
Thank you very much. Thank you. Everybody. Yeah, take care of your toolbox.
از سیرم همزارتون مراقبت کنید. Thank you, sir. Thank you. Okay.
Merci.